أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. در این چند روزی که گذشت مجموعه خودساختهی که دستساز امریکا و اسرائیل هست به نام داعش با توجه به ضربات سهمگینی که از سردار سلیمانی و یارانش خورده بودند دقدلی خودشون رو روی زائرای سردار پیاده کردند با یک عملیات انتحاری واقعا ناجوان مردانه عده‌ای از زنان و مردان و کودکان این مرز و بوم رو به خاک و خون کشیدند و فکر کردند که با این کار میتونند عشق مردم رو به مکتب پویای اهل بیت و پویندگان این راه مثل سردار دلها کم کنند یا از بین ببرند، در حالی که این بار نیز خودشون با توجه به بازخوردی که این اشتباه بزرگشون داشت متوجه بزرگی اشتباه استراتژیک خودشون شدند. این کارها به تعبیر مرحوم امام که فرمودند بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود موجب انسجام بیشتر، وحدت بیشتر، اعتقاد و باورمندی بیشتر به راهی که مردم انتخاب کردند میشه. به هر حال شهادت مظلومانه زائران سردار دلها رو خدمت همه دلدادگان این مکتب، مقام رهبری، شما عزیزان، بازماندگان این شهدا تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم انشاءالله مجروحان این حادثه به فضل الهی هرچه زودتر سلامتی خودشون رو پیدا کنند. تاریخ ایران و تاریخ تشیع از این اتفاقات زیاد دیده، اولیش نیست و یقین داریم که آخریش هم نخواهد بود، اما عرض کردم تأثیر این کارها در روحیه ملت ایران جز تقویت روحیه، جز احساس انسجام بیشتر، وحدت قوی تر از قبل چیز دیگری نخواهد. این واقعه رو محکوم می‌کنیم و از صمیم قلب جان باختگان رو، شهادتشون رو به همه بازماندگانشون عرض تسلیت و تعزیت داریم. واقعا عجیبه، من همین فاطمیه دوم رو که همون طرفا بودم و دقیقا اون روزی که برای زیارت سردار مشرف شدم یکی از فامیلا که اونجا هستن فهمیدند و اومدن با اصرار، بعد داشتیم رد می شدیم همون وقت گفت اینجا ما از همین الان موکب رو داریم، از همون وقت، از 20 روز قبلش موکبشون دایر بود، بچه هاش اونجا بودن، دوستانش و اینها و حتی بعضی از موکبدارهای 40 می دونید تو این ایام در همون گلزار و اطراف گلزار در مسیر موکب میزنن که باز یکی از فامیل‌های خراسانی که ما همین امسال 40 رو خدمتشون بودیم در کربلا موکب داشتن، من روز قبل از ظهر روز حادثه صحبت کردم چون میدونستم رفتن اونجا، گزارشی گرفتم ازشون و بعد از ظهر بعد از این اتفاق زنگ زدم دیدم خیلی ناراحته و برام خیلی تعجب بود. گفتم دشمن چی فکر میکنه؟ خودم خب این حادثه سنگینی بود، شما هم که نزدیک بودید. گفت نه، من واقعا ناراحتیم از اینه که دقیقا در همون نزدیکی محلی است که ما مستقر بودیم، اما ما توفیق نداشتیم. همون لحظه ما نهارمون دیر شده بود، رفته بودیم نهار بخوریم، برگشتیم دیدیم این اتفاق افتاده و ما از فیض شهادت محروم شدیم. ببینید این طرز فکر رو با انفجار و با کشتن و نمیدونم با مجروح کردن که نمیشه از بین برد، کسی که تازه ناراحت است از اینکه فیض رو از دست داده. به هر حال امیدوارم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به همه عزیزان این عنایت رو بکنه که عاقبتمون ختم به خیر و به شهادت باشه. این رو هم از باب ریا عرض کنم، چون اینو خودم نمی‌دونستم. یه وقتی یکی از خبرنگارا زنگ زد، چون خیلی وقت من معمولا مصاحبه نمی‌کنم، زنگ زد اصرار گفتم من که بلد نیستم. گفت چرا گاهی شما یه کلمات بدیعی دارید؟ گفتم یعنی چی؟ گفت شما میدونید اولین تعبیر به کلمه سردار دلها نسبت به سردار سلیمانی شما آوردید این تعبیر رو و من در مصاحبه هم آوردم و بعد دیگه یواش یواش این کلمه جا افتاده، الان همه میگن. گفتم نه، من اصلا حواسم نبوده، خودم هم نمیدونستم، شما میگید من تازه متوجه میشم. اینه که تو این راه گاهی یه چیزایی به آدم میدن که آدم خودش هم حواسش نیست. اما ادامه بحثمون، رسیدیم به مسئله دوم از مسائل مربوط به رمی جمرات. متنی رو که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه آوردند در صدد بیان تعداد سنگریزه هایی است که به جمرات باید زده بشه، و اون اینه که میفهمن یجب و فی کل یومین رمی و کل جمرتن به سبع حسیات. در مسئله اول فرموده بودند هر کسی که شب رو واجب است در منا بیتوته بکنه، در روز بعد اون شب باید سه تا جمره رو رمی بکنه، سنگ ریزه بزنه. حالا الان میفهمد که حالا که میخواد در روز سنگریزه ها رو به جمره بزنه، به هر جمره ای باید 7 سنگریزه بزنه. پس یجب فی کل یوم رمی و کل جمره به سبع حسیات. حسیات جمع حسا، سنگریزه. خب آقا این سنگریزه ها خصوصیتش چی باشه؟ چجوری باشه؟ خواهم فهمود همون خصوصیاتی که در مورد رمی جمره عقبه بیان کردیم. عزیزان من تو ذهنشون هست وقتی در روز عید قربان از مشعر به منا وارد میشه حاجی، اولین کاری که باید بکنه رمی جمره عقبه است. اونجا یه شرایطی رو برای جمره رمی و همینطور برای خود سنگریزه گفتیم، لذا اینجا خواهم گفته شرایط همونه دیگه، تکرار نمی کنیم. اونجا گفتیم آقا این چیزی که زده میشه بهش سنگریزه صدق بکنه. پس حالا تک استخوان و گل و نمیدونم سنگ و یا شن و اینا قبول نیست، اونی که زده میشه باید حساب باشه، سنگریزه باشه. خودش معلومه دیگه. لذا حالا شما میایید میگید مثلا یه چیزی در اندازه بنده انگشت، یه ذره به اندازه پسته و بزرگتر از پسته، حالا پسته هم که خودشون مفهوم مشکل کن دیگه، اندازه هاشون فرق میکنه. حالا از اون پسته هایی که شما میخورید دیگه، الان نمیدونم چند صد هزار تومن قیمتشه، ما که از دور سلام میدیم و رد میشیم. به هر حال پس این که سنگ ریزه صدق بکنه، نه چیز دیگه، سنگ نباشه، شن نباشه، نمیدونم کلوخ نباشه. دوم اونجا مثلا میگفتیم در کنار اینکه گفتیم سنگریزه صدق بکنه، میگفتیم محلی که این سنگریزه رو جمع کردیم از منطقه حرم باشه، از هر جایی نمیشه این سنگریزه رو تو منا ما نمیتونیم بریم کنار اون چیزا جمع بکنیم. علت چه اینه که شرط بعدی اینه که میگیم بکر باشه، اطمینان داشته باشیم که این سنگریزه رو کسی در رمی جمره به کار نبرده. پس از منطقه سنگریزه باشه، از منطقه حرم باشه، بکر باشه و مباح هم باشه. حالا مکه منطقه حرمه، ولی کسی که پول داده مثلا یه مقداری آورده میخواد بنایی بکنه و پس من شن شسته و امثال اینها رو تر و تمیز بری از اونجا هفت تبرداری ببری، خب این مالک داره، اینه که نمیتونی ببری به عنوان سنگریز استفاده کنی، یا از ملک شخصی کسی بخوای جمع بکنی نمیتونی. حرمی که ملک تلق باشه، در منطقه حرم باشه اما ملک کسی هم نباشه، ازا مباح باشه. پس اینا شرایطیست که قبلا گفتیم، اینجا دیگه لازم نیست، تکرار نمیکنه. خواهم گفت همون شرایطی که در رمی جمره عقبه در روز دهم گفته شد. یا خود انداختن شرایطی داره، رمی شرایطی داره، از جمله شرایط اینه که میگید آقا رمی با دست باشه، لذا با پا طرف بزنه و سنگ بره بخوره، یا از وسائلی استفاده بکنه برای انداختن سنگ ریزه، این درست نیست. دوم اینه که مثلا میگفتید این سنگ ریزه به اون جمره برسه، ولی اگه بندازی نرسه، همین جلوت بیفته پایین، این قبول نیست، باید اعادش کنی. رسیدن سنگ ریزه به اون جمره با همین انداختن خود طرف باشه، نه اینکه این بندازه به یکی اون ورداره ببره بندازه به، نه خودش بندازه با همین انداختنی که بوده. باز خود شرط دیگر اینی که اصلا انداختن صدق بکنه، ولی شما ببرید بچسبونید به جمره و بیفته فایده ای نداره، یا ببرید بذارید اونجا، این رمی نیست. رمی باید صدق بکنه، بگن انداخت. همینطور هفت عدد باشه. حالا امروز باز اینو خواهیم گفت، عدد در اینجا مضبوطه، باید هفت عدد سنگ ریزه باشه. این هفت عدد سنگ ریزه هم پشت سر هم، یعنی جدا جدا انداخته بشه، نه اینکه شما یه مشت سنگ ریزه رو وردار یهو بندازید بگید خب من دیدم هفت از اینا خورد، نه، یک جا نباشه، پشت سر هم این سنگ ریزه ها به سمت اون انداخته بشه. و قبل از همه اینا هم که میدونید چون به عنوان عمل واجب عبادی است، باید با قصد قربت هم باشه. این که طرف دست شما رو بگیره بگه بیا نگاه کن ببین من چه فاصله ای میتونم بزنم، من میگم از 30 متری میزنم، اینا قبول نمیکنن، تو بیا شاهد باش، تو بری شهادت بدی که این از 30 متری میتونه بزنه، و هم بدون که قصد قربت داره بزنه، و بعدم بگه یا آقا بود یه من هفتا زدم هفتاشم خورد، بابا تو به قصد قربت نزدی. پس برمیگردیم، اول قصد قربت، صدق، رمی، رمی با خود دست، رمی با عمل وصول و وصول با عمل خودش، همه اینها شرایطی است که در رمی قبلا گفته شد. لذا اینجا عبارت می‌فهمد یجب فی کل یوم، در هر روزی از ایام تشریق که در منا هست، رمی کل جمره به سبع حصیات با هفت تا سنگ ریزه، و یعتبر فیها، شرط است، معتبر است در حصیات، در سنگ ریزه ها، و فی رمی در خود انداختن، ما یعتبر فی رمی جمره عقبه، همون چیزایی که اونجا گفته بودیم. چطور اونجا گفتیم خود حسا شرایطی داره، همان از نظر اندازه محل مالکیت، اینجا هم همون جوره، اینجا هم باید سنگ ریزه صدق بکنه، اینجا هم باید از منطقه حرم باشه، اینجا هم باید بکر باشه، باید مباح باشه. همینطور در رابطه با خود رمی که گفتیم با قصد قربت باشه، انداختن صدق بکنه، وصول باشه، وصول با انداختن خودش باشه. لذا اونجا اگه یادتون باشه حتی مثال میزدیم، اگه مثلا بذاره روی حیوانی، حیوان ببره بندازه اونجا، به درد نمیخوره، و امثال اینها، یا بده به کسی، کسی ببره بزنه و بیاره بدون وکالت و امثال اینها. پس و یعتبر فیها، یعنی در حصیات، در سنگریزه ها، و فی رمی، در خود انداختن، ما اون شرایطی که یعتبر فی رمی جمرت العقبه، همون شرایطی که اونجا بود در جمره عقبه گفتیم در روز دهم، اینجا هم همون شرایط هست برای رمی و همینطور برای سنگ ریزه. علامات قدمه به لفت راقین، بنابراین اون چه که گذشت بدون که فرقی باشه. و اینجا فقط از باب این که قوت قلبی باشه برای دوستان یه عبارتی رو دیگه اینا رو بر نمیگردیم و شرایط رو از روایات رو که بر تک تکش داشتیم، فقط عبارت مرحوم محقق در شرایع رو هم براتون بخونم که ایشون هم نظیر این تعبیر رو در کتاب فاخر شرایع دارن در جلد اول صفحه 275. محقق عبارت چونه؟ و یجب ان یرمی کل یوم من ایام تشریق الجمار الثلاث، واجب است در هر روز از روزهای تشریق که خب شبش رو در منا بیتوته کرده جمرات رو رمی بکنه، کل جمرتن سبع حسیاتن، به هر جمره ای هم باید 7 سنگ بزنه. و یجب هنا زیادتن علامات زمنهو شروط الرمی، ایشون میگه علاوه بر شروطی که در رمی جمره عقبه گفته بودیم اینجا یه چیزی هم هست. آخه در رمی جمره عقبه یادتونه روز دهم چند تا جمره رو میخواد سنگ بزنه؟ فقط یه دونه، ولی یه دونه که بین خودش ترتیب نداره. اینجا چون سه تا رو میخواد بزنه، این سه تا یه چیزی زائدی داره نسبت به یکی، و اون وجود ترتیبه. ترتیب چی جوریه؟ اسمشون با خودشونه دیگه، اول جمره اولا رو میزنه، بعد وسطا یا ثانیه، بعد میره سراغ جمره عقبا یا عقبه یا اخرا یا ثالثه. پس ایشون فهمید که و یجب هنا زیادتن علامات تزمنه شروط رمی، واجب است علاوه بر شروط رمی که در اولین عمل از اعمال روز عید قربان گفتیم، ترتیب و ترتیب همینجا معتبره. ترتیب چی جوریه؟ یبدأ بالاولا ثم الوسطى ثم جمره العقبه، بس آغاز میکنه از رمی جمره اولا شیطان کوچیک، بعد شیطان متوسط، آخر از همه میره سراغ شیطان بزرگ یا جمره عقبه. ولو رماها منکوستن، اگر برعکس عمل کرد، اگر رفت اول جمره بزرگ رو زد، بعد جمره دوم رو زد، آخر از همه جمره اولا رو زد، اینجا باید اعاده کنم. تا برای اعاده کردن یه تخفیفی داره دیگه، میگن خب شما آخر همین اولی رو زدی دیگه، اینو اول قرار بده، برعکس زده دیگه، سومی دومی اولی، میگه خیلی خب اون دو تا که ترتیب رو به هم خوردی، اولی رو زدی دیگه، اینو اول قرار بده، برو دومی و سومی رو بزن. پس اینه که میفهمد ولو رماها منکوستن اعاد علی الوسطى و جمرت العقبه، اعاده میکنه جمره وسطا و عقبه رو، اولا رو دیگه نمیخواد چون اولا رو آخر زده بود، دیگه الان اول قرارش میده، همین الان زد، او میشه اولی، بعد وسطا و ثالثه رو میزنه. این مسئله دوم که عرض کردم تمام اون چه که باید اینجا بحث بشه در مسئله اعمال منا به عنوان رمی جمره عقبه مطرح شده بود، تکرار کردیم، البته حالا یه بیشتر از این وارد نمیشیم. اما مسئله سوم، باز در مسئله سوم حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه دو تا فرع رو مطرح میکنند. فرع اول بیان وقت انجام رمی جمره است. خب این که ما میگیم باید در ایام تشریق یعنی روز 11 و 12 در همه واجب رمی جمار ثلاث انجام بدن و در روز 13 برای طیفی واجبه که قبلا بارها گفتیم اونایی که از صید یا از مسائل جنسی اجتناب نکنن یا تا غروب روز 12 باقی مونده باشن که شب 13 میمونن، روز 13 هم باید جمرات رو باید رمی بکنن. خب حالا زمان رمی جمره کیه؟ زمان خاصی داره؟ قبل از طلوع آفتاب، بعد از غروب، یا نه در طول روز؟ میفهمن که وقت رمی من طلوع شمس الی الغروب، زمان رمی جمره از زمانی است که آفتاب طلوع بکنه، از اونجا شروع میشه، پس قبل از طلوع نمیشه، و تا زمانی این زمان استمرار داره که آفتاب غروب کنه، پس دوباره بعد از غروب آفتاب نمیشه در حالت اختیار رمی کرد. حالا کسانی که مضطرند خواهیم رسید. الان حالت اختیار عادی رو میخواییم بگیم. حاجی عادی، حاجی مختار، وقت رمیه من طلوع الشمس الى الغروب فلا یجوز فی اللیل اختیارن. در حال اختیار نمیتونه رمی جمره رو شب انجام بده، بگه بذاریم هوا خنک بشه، خلوت بشه، شب میریم رمی میکنیم برمیگردیم. نه، روز باید باشه، اونم از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. در اینجا البته دو تا قول دیگه است که اشاره خواهم کرد. اصلا مشهور بین فقها، مشهور بین فقها اینه که زمان رمی از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. در این بازه زمانی حاجی مختار باید جمرات سگانه رو بره رمی بکنه. شرایط دیگه هم که معلومه دیگه، شرایط سنگریزه معلوم خوندیم، شرایط خود رمی رو خوندیم، تعدادش معلومه هر کدوم هفته، ترتیب رو عرض کردیم، منتها زمانش رو داریم میگیم. در مورد زمان که ایشون فرمودن از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، اجازه بدید با توجه به این که دو تا قول مخالف هست و ما میخواییم مدعی بشیم به این که این قول قول مشهوره و اتفاقا از روایات همین قول مشهور استفاده میشه، اقوالی رو در این زمینه بیاریم. به تعبیر خودمون همیشه گفتیم وقتی مسئله رو مطرح میکنیم، اول میریم سراغ جایگاه این مسئله در بین کلمات فقها. خب امام میفهمند که وقت رمی از طلوع آفتاب تا غروبه، بقیه یه چند تا نظر دیگر هم بخونیم تا با بصیرت بیشتری وارد بشیم در بررسی ادله و روایات. اولین نظری که میاریم، ببینید مرحوم علامه در کتاب مختلف از مرحوم ابن جنید نقل کرده، لذا ما نظر ابن جنید رو میگیم، اما به نقل از مختلف علامه. ابن جنید اونگونه که علامه در کتاب مختلف جلد چهارم صفحه 310 آورده، ابن جنید نظرش اینه، فهمد که ویرمی جمرت العقبه والجمرتین الاخیرتین، جمره عقبه رو و دو جمره دیگر رو، اخیر اینجا جهنم یعنی آخر، چون در اینجا تازه برعکسه، اونا رو اول باید بزنه بعد بده سراغ عقبه. اخیر در اینجا جهنم یعنی سایر، آخر یعنی دیگر، سایر. پس ویرمی جمرت العقبته والجمرتین الاخیرتین، رمی می کند جمره عقبه رو و دو جمره دیگر رو یعنی وسطا و اولا رو، فی سائر ایام منا، بعد از این که جمره عقبه رو میگه در روز عید، میگه بقیه رو هر ستا رو، جمره عقبه رو با دو جمره دیگه در بقیه ایام منا، ایام منا معلومه دیگه، یعنی ایامی که شبش رو بیتوته در منا کرده، روزهایی که شب رو در منا بیتوته کرده، اینا رو رمی میکنه، منتها زمان رو میخواد بگه ما بین طلوع شمس الی غروبها. و زمان رمیه این جمرات در ایام منا از طلوع خورشید تا غروب آفتاب. این یه فرمایش ابن جنید که عرض کردم به نقل از مختلف علامه است. مرحوم شیخ مفید در کتاب فقهی المقنعه صفحه 421شون، شیخ مفید میفرمایند یکون ذالک، رمی رو مطرح میکنه، بعد ذالک اشاره به رمیه، یکون ذالک یعنی یکون رمی من طلوع الشمس الی غروبها، در روزی که میخواد رمی بکنه از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. و افضل ذالک ما یقرب من زوال الشمس، هرچی به ظهر نزدیکتر باشه بهتره، یه افضله. یالا یه وقتی نه عجله بکنه قبل از طلوع آفتاب باشه، نه تأخیر بندازه بعد از غروب، نه دم ظهر بره یه ذره گرما هم بکشه و رمی بکنه. اینم نظر مرحوم شیخ مفید. مرحوم سید مرتضی در کتاب جمل العلم و العمل صفحه 69 تعبیرشون اینه: وقت و ذالک من طلوع الشمس الى غروبها. بازم ذالک به رمی برمیگرده، زمان انجام رمی جمرات از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. پس سید مرتضی هم مثل مرحوم مفید و ابن جنید نظرش همینه. ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی الکافی فی الفقه که مصنف مرحوم ابو الصلاح حلبی هست صفحه 199 عبارتشونه: افضل الاوقات للرمی قبل الزوال. میگه از طلوع تا غروب افضلش هم قبل از زوال، نظر بره بعد از ظهری وقتی مانع پیش بیاد و بیفته به شب، قبل از ظهر این کار رو انجام بده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایشون، در کتاب نهایه صفحه 266 عبارت شنه: الرمی عند الزوال افضل. موقع ظهر اگر رمی رو انجام بده، رمی جمرات ثلاث رو، این بهتره. فَإِنْ رَمَاهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. پس ایشونم میفهمند که اگر از طلوع آفتاب روز 11 و 12 و گاهی 13 تا غروبش بخواد رمی بکنه، لم یکن بهی بأس. این نظریه، این فرمایش مرحوم شیخ در کتاب نهایه شونه. باز همون مرحوم شیخ در کتاب مبسوطشون جلد اول صفحه 378 عبارت شونه: و یکون ذالک بعد الزوال فانه افضل. اینجا میفهمد که رمی اگر بعد از ظهر انجام بده بهتره. اما در این حال فان رماها بین طلوع الشمس الى غروبها لم یکن بهی بعثون. اگر از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب در هر زمانی بره و رمی جمره انجام بده، مشکلی نداره و جایزه و درسته، زمان وسیعه اونجا. و مثل مرحوم سلاد در کتاب مراسمش المراسم صفحه 115 عبارت چنینه: یکون ذالک من طلوع الشمس الى غروبها. باز دو نفر دیگه که تعبیرهاشون عین همه، فقط من آدرس رو بگم دوستان داشته باشن، یکی مرحوم ابن حمزه است در کتاب وسیله و دیگری مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر. این دو بزرگوار در این دو کتاب فقهی، ابن حمزه در وسیله صفحه 188 و ابن ادریس در سرائر صفحه 605 جلد اول، تعبیرشونه: وقت رمی طول النهار، زمان رمی جمره در طول روزه. طول روز هم که خوب معلومه، اصطلاح عرفیه، یعنی از طول آفتاب تا غروب آفتاب. خب این که این همه نظریه رو آوردیم، این همه فرمایش علما رو آوردیم تا معلوم بشه که اگر مخالفی پیدا نمی کردی می توستیم بگیم مثلا اجماعیه، اما مخالف داریم. دو تا نظر در مقابل این نظر مشهور وجود داره. پس نظر مشهور رو که داریم، گفتن از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب در تمام طول روز میتونه رمی بکنه، این نظر مشهور که عرض کردم. به فضل الهی وقتی برسیم به روایات، از روایات هم این نظریه مشهور استفاده میشه. اما در مقابل دو تا نظریه، رضا جرأت نکردیم بگیم آقا طول روز اجماعیه. یه نظریه، نظریه شیخ طوسی، آخه ما از دو کتاب مرحوم شیخ طوسی نظر ایشون رو آوردیم دیگه، هم در کتاب نهایه هم در کتاب مبسوط ایشون طول روز رو اختیار کردن، گفتن زمان رم در تمام طول روزه. اما همین شیخ طوسی در کتاب الخلافشون نظر دیگری داره. در کتاب خلاف جلد دوم صفحه 351، در این جلد دوم صفحه 351، چون کتاب خلاف مسئله مسئله است، به عنوان مسئله 176 ببینید اونجا می فهمد که لا یجوز الرمی ایام التشریق الا بعد از زوال، لا یجوز الا، نفی استثناء مفید حصر دیگه. بس این می فهمد که در واقع در کتاب خلاف میخواد بگه وقت رمی فقط بعد از ظهر، قبل از ظهر چی؟ میگه روایتی شده ولی مورد نظر ما نیست، ما نظرمونه که لا یجوز الا بعد از زوال. پس مرحوم شیخ در کتاب خلاف محمد لا یجوز الرمی ایام التشریق الا بعد از زوال، در کنان فهمه بله وقت روی رخصت قبل الزوال فی الایام کلها، روایت شده که در همه این ایام قبل الزوال هم میتونه، اما ما هم این روایت رو دیدیم، اما رویه دیگه ما اختیار نکردیم، ما توجهی بهش بله دیگه، کل یوم هو فی شأن دیگه. اینه که در کتاب خلاف میدونید مرحوم شیخ معمولا نظرات مخالفین رو هم آورده، در واقع فقه بر مبنای مذاهب اربعه است. اونجا خب گاهی خلط مبانی ممکنه پیش بیاد دیگه، نظرات دیگران رو که میبینه نقل میکنه و اونجا این نظر رو برخلاف نظریشون در کتاب نهایه و مبسوط اختیار کرد. در نهایه و مبسوط عیناً عبارت رو آوردیم دیگه، فرمودن در طول روز، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، اما در کتاب خلاف میگه نه، به نظر ما غیر از بعد از ظهر جایز نیست. بله روی قبل از ظهر، اما ما نظرم اینه که فقط بعد از ظهر. پس لا یجوز الرمی ایام التشریق الا بعد از زوال، وقد روی الرخصت قبل از زوال فی الایام کلها. خب این شد فرمایش مرحوم شیخ در کتاب خلاف. مرحوم سید ابن زهره هم در کتاب قنیه همچین نظری داره، میگه آقا قبل از زوال جایز نیست، رمی فقط بعد از زوال، بعد از ظهر. پس این یه نظر در مقابل نظریه مشهوری که میگفتن نه فرقی نمیکنه، در همه روز در طول روز رمی جمرات جایزه. اینجا میگه نه فقط بعد از ظهر جایزه، قبل از ظهر رو ما جایز نمیدونیم. شیخ در خلاف و سید ابن زهره در قنیه. مرحوم علامه نظر خودش نیست، در کتاب مختلف از علی ابن بابوی، از رساله علی ابن بابوی نظر دیگری رو نقل میکنه، که در واقع این نظری که میخواییم بگیم نظر مرحوم علی ابن بابوی هست. منتها منبع این نظر از کجا داریم نقل میکنیم؟ از مختلف مرحوم علامه. علامه در کتاب مختلف از رساله علی ابن بابوی نظر دیگری رو نقل میکنه، در مختلف جلد چهارم صفحه 310 نظر علی ابن بابوی رو اینجوری نقل میکنه. معلوم شد این نظر برعکس نظر شیخ و سید ابن زهره است. علی ابن بابوی نظرش اینه: و مطلق لک رمی الجمار من اول النهار الى الزوال، مطلق لک آزاده، جائزه رمی جمره، جائز است من اول النهار الى الزوال. شیخ در نظری که برعکس مشهور بود میگفت چی؟ فقط بعد از ظهر، قبل از ظهر روایتی داره ولی به درد نمیخوره. ایشون برعکس میگه تو آزادی قبل از ظهر، از طلوع آفتاب تا ظهر هر وقت خواستی رمی جمره بکنی. مطلق لک رمی الجمار من اول النهار الى الزوال. آقا مشهور قائل شدند ها به طول روز ها، میگه بله روایت شده ما هم دیدیم اونا رو، ولی نظر ما اینه. و قد رویه من اول النهار الى آخره. پس بعد از اینکه نظر خودش رو گفت که به نظر من علی ابن باب وی از طلوع آفتاب تا ظهره، بعد میگه بله در روایات وارد شده که از اول روز تا آخر روز میتونید، اما ما اختیار نمی کنیم، ما نظرمون صبح تا ظهره، بعد از ظهر رو ایشون جایز نمیدونه. پس سه تا نظریه در اینجا عزیزان باش آشنا شدند. از آخر شروع کنیم. مرحوم علی ابن بابه نظرش این شد که زمان رمی از طلوع آفتاب تا ظهر، بعد از ظهر نه، پس دیگه نمیتونی بگی تمام روز. مرحوم شیخ در کتاب خلاف و همینطور سید ابن زهره در کتاب غنیه اینا میگن نه، از ظهر تا غروب، قبل از ظهر نمیتونی، پس نمیشه گفت تمام روز. اما در مقابل این دو نظریه، نظریه مشهور که خود شیخ هم حتی برخلاف کتاب خلافش، برخلاف کتاب خلافش در کتابهایی مثل نهایه و مبسوط اختیار کرده، مثل بقیه فقها، این شد که از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب تمام طول روز، این شد نظر مشهور. خب حالا که با نظریه مشهور آشنا شدیم، بریم سراغ مستندات، ادله، ببینیم ما هم آیا نظرمون مثل نظر علی ابن باب وی باشه بگیم فقط تا ظهر، یا مثل نظر شیخ در خلاف باشه بگیم فقط بعد از ظهر، یا مثل مشهور و قائل بشیم به جواز رمز در طول روز. خب روایات رو که بررسی کنیم، حالا یواش یواش وارد بشیم، معلوم خواهد شد که نظر نظر مشهوره، روایات هم زیاده. باشه زخمیش نمی کنم، ولو حالا چند دقیقه فرصت داریم، روایات رو فردا به ترتیب پیش میریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل